أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. بس به مناسبت شهادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز دوم جماد ثانی 1422 و 27 دی 99 در پیرامون بعدسی خطبه حضرت زهرا هست. دنباله بحث های گذشته رسیدیم به درس نهم، خطبه ای که حضرت زهرا علیها سلام الله در مسجد النبی ایراد فرمودن به مناسبت غصب فدک، که البته در بعضی تواریخ هست که یک باغ دیگری هم حضرت فاطمه داشتن در قسمت اوالی مدینه، که هم فدک رو خلیفه اول غصب کرد از دست از زهرا گرفت، هم سرزمین اوالی را، که حالا تفصیلش رو عرض میکنم. شرحی دارن مرحوم شهید آیت الله سید عبدالحسین دستقیب رضوان الله تعالی علیه در رابطه با خطبه حضرت زهرا علیها سلام الله، تحت عنوان بندگی راز آفرینش. عنوان خوبی هست، راز و رمز آفرینش بندگی هست، بندگی تمام موجودات، نه تنها انسان، چه با اختیار چه بی اختیار، همه موجودات. آتر رحمان عبدا، به عنوان بنده خدا هستند و دائما بندگی می کنند. در سوره مبارکه زاریات هم می خوانیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قایت خلقت، هدف خلقت عبادت بندگانه، کمال نظام آفرینش هست. عرض شد که ایشون کتابی دارن به نام بندگی راز آفرینش، چون بحث اوالی اونجا مطرح شده و لذا این کتاب رو معرفی کردم خدمت شما عزیزان. و فدک که خوب در سرزمین خیبر بود، سال 7 هجری به پیامبر صلح شد و اوالی با این در شرق مدینه قرار داشته. اگر مشرف شده باشید مدینه، به سمت قبله که بیستید و سمت به اصطلاح تقریبا شرق مدینه می شود همین اوالی، که حالا یه باقی هم هست مربوط به شیعیان، اونجا گویا این اوالی قرار داشته. اینم چیزی بود که پیامبر اکرم ملک حضرت زهرا علیها سلام الله قرار داد رو مصلحتی که در کار بود، و همچنین همراه با سرزمین فدک، چون عرض شد در اون روزای اولیه که یهود خیبر وقتی که مسلمانان حمله کردند و قلعه های خیبر رو به او سختی فتح کردند، خلاصه این فدک رو بعضی یهودی ها ملک پیامبر قرار دادن، با مصالحه در اختیار حضرت قرار گرفت. اینجور نبود که با جنگ و فتح و اینها انجام بشه و اندازه هرچی ملک پیامبر باشه حق داره هر جور مخواد مصرف کنه. ولی خب حالا معنیش همین نیست که خاص خرجی کرده باشه و به خیش و قوماش و نه، رو مصلحتی که دست اهل بیت بعد از رحلت پیامبر کوتاه میشه و چه بسا دستشون وقتی کوتاه شد ناچارن به این و اون مثلا باعث خفت و خاری میشه، فلزا حضرت اینجور خواست این اهل بیت مستقل باشن. برحال احدی از مسلمان ها در این فدک و عوالی حقی نداشت و حالا قسمت عوالی میگن مال شخصی بوده به نام مخریق، مخریق یهودی، و خودش اومد، حالا احتمالم داره اینم حوالی فدک بوده، این احتمالی که من دادم در ناحیه شرق مدینه، این حالا بعد در تاریخ بررسی بشه، چون شخصم که بخشید یهودی بود احتمال هم هست که در حوالی فدک قرار داشته. شخصی به نام مخریق یهودی میگن خودش اومد و اتفاقا مسلمان شد و یه هنگامی بود که جنگ احد در سال سوم هجری شروع شده بود. باز اینم یه قرینه میشه که بگیم نه ربطی به کنار فدک چیه نداره، همین سمت و سوی شرق مدینه باب العوالی بوده، چون فدک مربوط میشه به فتح خیبر و سال هفتم هجری، ولی عوالی مربوط میشه به سال سوم هجری و این شخص که نامش مخریق یهودی بود در سال سوم هجری عوالی رو در اختیار پیامبر گذاشت و نکته جالب گفت یا رسول الله میخواهم به جبهه جنگ احد بروم، چون بحث جنگ احد بود در سال سوم هجری و دیگه تو جنگ بدر بزرگان قریش کفار کشته شده بودن، اونا تدارک جنگ وسیع و همه جانبه رو دیدن، حمله به مدینه 6 کیلومتری مرکز مدینه و مسجد النبی منطقه احد اونجا خواستن وارد مدینه بشن، جنگ اونجا اتفاق افتاد که محل شهادت مصعب ابن عمیر و حمزه سید الشهدا و بسیاری از شهدای جنگ احد هستش. به هر حال قضیه سال سوم هجری بود و من دوست دارم برم به جبهه جنگ احد، مسلمانم شد بله، یهودی که نمیرفت به این جنگ و اتفاقا توی جنگم کشته شد، خودشم گفت دوست دارم که اونجا برم به شهادت برسم و عوالی رو به شما تقدیم میکنم، عوالی رو در اختیار شما میگذارم. اتفاقا همینطورم شد، همونجور که دلش میخواست انجام شد، به جبهه جنگ احد رفت و اونجا در شمار دیگر شهیدان به شهادت رسید و به هر حال خدایی و بهشتی شد. یه آدمی که تا دیروز یهودیه جرقه از ایمان به دلش میخوره از اسلام، به مرتبه منقلب میشه و میاد چکار میکنه؟ اسلام میاره. به هر حال این یه توفیق الهی بود، شامل حال بنده خدا شد. خب این مطلب البته در کتاب راز آفرینش مرحوم آقای دستقیب آمده در شرح همین خطبه و به نقل عطیه که اینم کشف القمه ضبط کرده، جلد دوم، کتابیست به نام کشف القمه فی معرفت ائمه. قمه رو قبلا خوندیم به معنای همون پوشش و پرده هستش، یه معناش هم حیرته، یعنی حیرت رو برطرف کنیم یا پوشش و پرده رو کنار بزنیم. وجه فل قمه ان وجه حاضه الامه با ظهور حجت، معناش اینه که تو دعای عهد میخوانیم. خلاصه در کتاب کشف القمه به نقل از راوی به نام عطیه میگوید که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد. طبق دستور خداوند که آت زلغر با حقه و المسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیرا ان المبذرین نکانو اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا، این آیه در سوره مبارکه اسراء اومده آیه 26 به بعد که خطاب شد آت ذوالقربا حقه، ای پیامبر حق ذوالقربا رو ادا کن بده، و همچنین حق مسکین و راه مانده ابن سبیل و لا تبذر تبذیرا، ضمناً گفت تو کارم تبذیر نداشته باش، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. خب تبذیر میگن که این ریخت و پاش بی جا هست، حالا اسراف یعنی زیاده روی و یه مرتبه شدیدش میشه چی؟ تبذیر، که آدم مالشو ضایع کنه. بعضیا میگن مال خودمه، دلم میخواد، خب مال خودتم هست که حق نداری بی جهت مثلا برق مصرف کنی، آب مصرف کنی، حالا مال خودتم که باشه. تبذیر، تضییع مال حرامه و میگه لا تبذر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، برای اینکه مبذرین اینا برادران شیطانه. خب چه ارتباطی داره مبذر با برادر شیطان بودن؟ آیه بعدش میگه انهو کان لربه کفورا، چون شیطان کفران نعمت کرد و بالاخره اون همه عبادات رو ضایع کرد، زیر بار سجده نرفت، این کفران بندگی بود، کفران الهی بود. وقت چون کفران کرده بچه مشترک همینه، کسی که نعمت رو بی جا مصرف بکنه این کفران نعمته و میشه برادر شیطان. خب حالا انشاءالله هستم خدمت. پیامبر اکرم فرمود، از جبرئیل پرسیدم مراد عزیز القربا کیه؟ اینا رو ما باید مستند صحبت کنیم، ما که چجور میشه پیامبر فدک رو ملک حضرت زهرا قرار میده، بی جهت نبوده، حاتم بخشی نبوده، بحث خیش و قومی و دامادی و دختری و یه حرفا نیست. خدا دستور میده آت ذوالقربا حقه، بعد میگه بعد مسکین و ابن سبیل و اینا، تازه وقتی هم هشدار میده که تبذیر نکن، یه خودش یه مطلبیه، یعنی بناس حق و به حقدار بدی، حواست باشه. خب وقت میگه که جبرئیل گفت که بله زهرا سلام الله علیها خب مورد این خطاب بود، و وقتی که یه آیه کریم نازل شد خود پیامبر فرمود از جبرئیل پرسیدم، از جبرئیل پرسیدم، عجیبه که مراد از ذوالقربا کیه؟ انگوش بذار مشخص بکن. خب جبرئیل امین گفت که زهرا علیها سلام الله، منظور حضرت چیه؟ زهرا هستش. اینه که پیامبر فدک رو به او تملیک کرد، تسلیم حضرت زهرا کرد و نه تنها تسلیم بلکه تملیک، ملکش قرار داد. خب سوالی داشتید شما؟ بله همین، میگه به جا مصرف کن، زیادی نباشه، به کس که نبود بدی نده، بله رو حساب باشه، رو کتاب باشه، همین میخواد بگه که حقو به حق دار بده، همین اینجور باشه. خب بعد عرض کردم از یه آیه به خوبی دست میاد که این کار پیغمبر کار این شخصی نبوده که رو عاطفه و حالا بعضی هستن دیگه، وقتی به یک نانی نوایی منصبی میرسن چه بس ها ممکنه حاتم بخشی بکنن، از بیت المال به اطرافیان بدن، ولی اینجور نبوده، کار پیامبر رو حساب و دستور مستقیم الهی بوده، لذا با خاطر جمعی هم میپرسه برای اینکه مطمئن بشه که این ذوالقربا کیه که خدا میگه آت ذوالقربا. خب مسکین رو میدونم، ابن سبیل رو میدونم، ولی ذوالقربا کیه؟ فرمود زهرا سلام الله علیه. خب حالا این فدکم البته درسته به تملیک حضرت زهرا در اومد، ولی اینا یه خانواده بودن که مسلماً دیگران رو بر خودشون ترجیح میدادن و معمولاً اون چه رو داشتن در اختیار دیگران میذاشتن، ایثار میکردن از نان شبشون، از ضروری زندگیشون. ازا درآمد فدک هم عمدتاً صرف فقرا میشد، صرف نیازمندان و محتاجان میشد و این فدک و همچنین سرزمین اوالی میگه سرزمین سرشاری داشت، قله داشت، خرما داشت، بالاخره سیفیجات اینا میکاشتن، حتی عمله ها اونجا کار میکردن. در تاریخ اومده سالیانه فدک رو 70,000 دینار، 70,000 دینار، بعضن 24,000 هم حالا کمتر گفته شده و رقمای دیگه هم تو تاریخ هست که کنایه از زیادتیه دیگه، حالا هر مقداری که بوده و ممکنه از این مبلغ هم چه بساطی باشه مثلا بیشتر باشه. بعد حال حضرت زهرا سلام الله علیها فدک رو در تصرف و در ملک خودش داشت، شاید تعبیر تصرف هم کم باشه، باید بگیم در ملکش بود و خود حضرت که در اون نامه 45 عثمان ابن حنیف هم هست دیگه، فرمود کانت الفدک فی ایدینا امیرالمومنین، فدک در ملک ما بود، ید اماره ملکیته، قبلا گفتیم من کل ما ازلت و سما، از هر آنچه آسمان بران سایه انداخته ما فقط این ملک شخصی رو داشتیم. کانت الفدک فی ایدینا من کل ما ازلت و سما، ما در فقه اصول میخونیم که ید اماره ملکیته. خب ملک حضرت زهرا بود، نه اینکه فقط در اختیار منصب امامت باشه، به قول معروف حیثیت تقییدیه بود نه تعلیدیه. تعلیدیه یعنی تا یه عنوانو دارم در اختیارمه، وقتی عنوانو از من گرفتن میذارن در اختیار بعدی که این مسئولیتو داره، این بیت المال باید در اختیار او قرار بگیره، مثلا حاکم، جمهور، مسئول، وزیر، اگه اموال عمومی در اختیارشه اینا در اختیار حیثیت امامته نه در اختیار شخصه. حیثیت میشه حیثیت تقییدیه، نه اینکه رو تعلیلیه میشه، نه تقییدیه که مال شخص باشه. خب عاملا و کارمندان حضرت کار میکردن توی دو سرزمین و مال الاجاره شو می بردن، بالاخره خودشون یه کاره می کردن، مال الاجاره شو می بردن و به حضرت زهرا می دادن. ایشون هم بین فقرا و نیازمندان مدینه تقسیم می کرد. خب مدینه وضع مردم خیلی بد بود، در مشکلات بودن، اصحاب صوفه نمیدونم مشرف شدید مدینه، ذیل خانه حضرت علی ای پایین دست که محل تهجد پیغمبر بوده، جاییست به نام جای اصحاب صفه، به سکون مانندی درست کردن به اندازه های مدرسه. اصحاب صفه کسایی بودن که هیچی نداشتن، آسمون جل بودن، نه غذایی، نه لباسی، نه پوشش، حتی پوشش کافی هم نداشتن، اینجور زندگی میکردن در صدر اسلام. خب این فقرا جا داره که به اینا رسیدگی بشه، خود حضرت ابدا، اما خودش که نه، سپاده نمی کرد، خودش به او ضروری زندگی اکتفا می کرد. بله و برحال راوی میگه که حتی چادر حضرت این 12 وصله داشت، چادر حضرت زهرا، که سلمان میگه که من حضرت زهرا علیها سلام الله رو دیدم که 12 جای چادرش با وصله بود، به جوری که گریم گره، گفتم با او در آمد زیاد فدک، با او در آمد باقع اوالی. خب یه خوده مصرف خودش بکنه، چادری، لباسی، غذای خوبی، اینا داره سلمان میگه. یه او در آمد زیاد، اینم زندگی شخصی حضرت و خودش در واقع با فقیرترین زنان مدینه یه نواخ، بلکه پایین تر زندگی میکرد که هیچ فقیری ناراحت نباشه، بیه خاندان نبوت در دفاع هم در آسایش هم. بله، و ما اینجور داریم زندگی میکنیم، با حرف پیغمبر بی تأثیر میشه. حتی وقتی که امیرالمومنین میبینه که فاطمه زهرا تو خونه خیلی به زحمته و کار خونه برای سخته، و پیشنهاد میده که خدمت پیامبر برسه و بالاخره درخواست یه کلفتی بکنه، خادمه تو خونه کار کنه، بعد از زهرا میره میبینه که پیغمبر ایستاده با یه شخصی صحبت میکنه، که از زهرا روش نمیشه میره. بعد پیامبر میاد جویا میشه، کاری داشتی؟ میگه بله، یه همچی چیزی پیشنهاد دارم، اگه ممکنه یه خادمه برای ما در نظر بگیر. وقت اینجا پیغمبر فرمود نه، چخترم صلاح نیست، شما زندگی ما الگو باید برای دیگران بشه. شما پیشنهاد میکنم کار منزل رو به علی تقسیم کنید و یه مشکال رو با هم یه مشکال رو مختصن انجام بدید. از اون طرف این قضیه تسبیحات اربعه اصلا وضعش همین بود، گفت من یه ذکری به شما تعلیم میدم که وقت و بی وقت بخونید، نه فقط تعقیبات نماز، هر وقت خسته شدی مشکلات زندگی این ذکر رو بگید، که بالاخره الله اکبر بگید و 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله. این تسبیح بود که پیغمبر به زهرا تعلیم کرد که از رنج زندگی و سختی کار یه مقداری کاهش پیدا بکنه. خب اینا اسباب معنویه، بالاخره تأثیر داره. بله، او اوائل اینجوری بود که هیچ فقیری ناراحت نشه و برحال وقتی نگاه میکنن بیان خب وضعیت زندگی پیغمبر، دختر پیغمبر، داماد پیغمبر اینجوریه، وقت اینه که اسلام تأثیر میکنه. و حتی میگن که زهرا در باره فرش خانش به سلمان اینجور گفت، گفت یه گوسفندی کشتیم یه وقتی، پوستش رو به عنوان فرش شبا زیر بدن حسن و حسین میندازیم، مثلا این پوستش رو فرشی درست کردیم، از این پوست به عنوان زیرانداز استفاده میشه. و البته گوسفندم خوب که میکشتن، خود پیغمبرم دعویشی بود، به فقرا میداد، به نیازمندان میداد اینجوری. و از زهرا میگه که ما از پوستش به این عنوان استفاده میکردیم. پس حضرت اگه دنبال فدکه، اولا میخواد در تاریخ بفهمونه که آدم نباید در مقابل ظلم ساکت باشه، ولی مال دنیا که ارزش نداره و حق رو باید مطالبه کنه، از اون طرف هم خوب یه ذخیره ارزی بود در اختیارش، حالا اگه در اختیار اونا بود که اونا هیچ وقت نمیدن صرف فقرا نیازمندان، کما که بعدن هم اتفاقا همین عثمان اومد اینو در اختیار چیز گذاشت، مروان ابن حکم گذاشت، تبیدی پیغمبر. خب اگه واقعا این صلاح بود که بله، حالا در هر که میخواد باشه. پس ببینید اینا میخواد در راه خدا مصرف بکنه، از اون طرف اتمام حجت بکنه، عرض کردم در دفاع از حق. و همینجا تاریخ میگه، میگه خلیفه سوم، چون میگه فدک وقت قرض شد اینا بر نگردوندن، حرفشون این بود که پیغمبر گفته ما اس از خودمون نمیذاریم و یه حرفا بو، و تو به چه حقی میگی فدک مال منه؟ خب گفت بابا اگه ارث هم پیامبر نگذاره، ملک شخصیم بوده در زمان حیاتش، به عنوان ارث که من نمیبرم. ولی گوششون بدهکار نبود، دست به دست گردوندن تا خلیفه سوم رو کار اومد که عثمان باشه. عثمان هم این رو با باغ عوالی با همه عایداتی که داشت به مروان حکم داد، به مروان حکم. حالا مروان حکم کی بود؟ کسی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او رو لعن و نفرین کرد، مورد نفرین قرار داد، تبعیدش کرد حتی. ولی خب دیگه در زمان عثمان دوباره جون گرفت و برگشت و شد نور چشمی، وقت میگن فدک رو داد به ایشون در اختیار ایشون. حالا شما حساب بکنید، همین فدکی که طبق وصیت حضرت زهرا وصیت‌نامه داشت، باید تولیتش همراه با باقی اوالی در واقع در دست معصوم باشه. اگه مال منه، بعد از من شوهرم، بعد از من مثلا امام بعدی و هاکذا، امامان نسلم بعد نسل در اختیار اونها باشه که این عایداتشو به مصارف خیر و هرچی که مورد رضای خدا هست در واقع چیه برسونه. خب این حالا یه مقدمه بود، یادآوری کردیم و وارد قسمت بعدی خطبه بشیم. یه قسمت هایی رو در درس قبل عرض کردیم، به اینجا رسیدیم که وقام فی الناس بالهدایه. بحثی بود که حضرت زهرا بعد از اینکه مطالب مقدماتی رو گفت، نقش نبوت رو بیان میکنه راجع به پیامبر اکرم پدر بزرگوارش صلی الله علیه و آله و سلم، خصوصیات رو میگه. وقام فی الناس بالهدایه، یعنی پیامبر اکرم قیام کرد در بین مردم بالهدایه. این بالهدایه به نظر من باش بای مصاحبته، یکی از معانی با در مغنی هم خواندید، مصاحبت یعنی همراهی. بله، وقت اینجا میگه که قام فی الناس مع الهدایه، آره یعنی با هدایت بین مردم قیام کرد. اگرم با رو بای تعدیه بگیریم، یعنی قام فی الناس بالهدایه، یعنی قیام کرد که مردم رو هدایت کنه، بیشتر میخوره به بای مصاحبت و همیت و همراهی. بله بله، با هدایت اومد سراغ مردم. بله، برخواست به این معنی بگیم. ثم قبضه الله الیه قبض رعفتن و اختیارن. بعد از این مدتی که پیامبر رسالت داشتند و 23 سال پیامبر رسول الله بود دیگه، یا 10 سال در مکه، 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه، 40 سال هم که قبل از بعثت بود و هم رفته میشه عمر شریف پیغمبر، 63 سال یه خدای جور مصلحت دونست. حالا ما نگاه میکنیم بازم حالا یه مشما عمرمون بازم طولانی شده، پیغمبر به او عظمت 63 سال عمر کردن، منتها دیگه اون زحمات سبب شد که مرگ زودرس برای پیغمبر بشه که فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزی تو، هیچ پیامبری به اندازه من آزار. با که بعضی پیغمبر رو زیر درخت میذاشتن وعده میبریدن، چه میکردن؟ سر میبریدن، ولی پیغمبر میگه نه، بازم رنج و زحمت من بیشتر بود. یه حالا جای خود داره بحث کنیم. ثم قبضه الله الیه قبض رعفته، قبض رعفته مفعول مطلق نوعیه، یعنی خدا او رو قبض روح کرد اما به گونه ای که با آرامش، با رعفت، با مهربانی، با اختیار خود پیغمبر، که حالا اختیار یعنی چه عرض میکنه. و رغبتن، رغبتن یعنی پیغمبرم بیمیل به مرگ نبود، وقتی بین دنیا و آخرت بهشون پیشنهاد شد مشورت کرد با جبرئیل، گفت که آخرت رو انتخاب بکنی، دنیا ارزش نداره با زحمت ها گرفتاری ها. و رغبتن و ایثارن، ایثارم یعنی در واقع پیغمبر آخرت رو بر دنیا، مرگ و بر حیات چیه؟ ترجیح داد، ایثار کرد، برگزید. بله، ما عرض کردیم که در کلمه اختیار دو تا احتماله، قبضه الله الیه قبض رعفتن. قبض رعفتن هم میرسیم انشاءالله در درسای بعدی، که وقتی ملائکه میان برای قبض روح دو جوره، بعضی ها خیلی براحتی و خوبی و خوشی جانشون رو قبض میکنن، بعضی هم با سختی به تلخی جان کندن مبتلا میشن، قلازن، شدادن، بسی به افراد و اعمال افراد داره. و کلمه اختیارم یه معنیش اینه که عرض کنیم که یعنی پیامبر خداوند مرگ پیامبر اختیار کرد. این اختیار رو نگیم فاعلش خود پیغمبر، نه، خدا در این مقطع زمانی صلاح دونست اختیار کرد چیه؟ رحلت پیامبر رو، جانش رو گره. این به مصلحت الهی بود که اگه بگیم اختیارن، یعنی به اختیار من الله. یه احتمال دیگه اینه که نه، پیامبر به اختیار و اجازه خودش قبض روح شد، با اجازه خودش قبض روح شد، با این که خب جبرئیل از هیچ کس برای قبض روح، برای جان گرفتن چیه؟ اجازه نمیگیره ابدا. فقط تنها کسی که از او اجازه گرفت پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه بود. و دیگه داستانش مفصله که اومد و که هستی و بالاخره رفت و آمد و من پیک الهی هستم، برای قبض روح شما اومدم و یه پیغمبر اذن داد و پیامبر بله عزرائیل، بله عزرائیل که جهال جبرئیل نمیشیم، نه عزرائیل درسته. منتها خب کارا به مشورت جبرئیل عرض کردیم، وقتی قرار شد تو دنیا بمونه یا تو آخرت بمونه، بله با جبرئیل مشورت کرد، بخشش مربوط به جبرئیل میشه. جبرئیل گفت مصلحت اینه که آخرت رو اختیار کنی. اون وقت بعد از آن دیگه کار دست بعد دیگه عزرائیل بود دیگه. اگه جبرئیل گفتیم نه، منظور هم حضرت عزرائیله. و پیامبر به هر حال از این سختی های دنیا نجات پیدا کرد. وقتی جمله رو بعد از زهرا داره که و محمدون صلی الله علیه و آله و سلم من تعب هذه الدنيا فی راحته، بعضی نسخه ها داره و محمدون فی راحتن من تعب هذه الدنيا، یعنی ای وقت بود که دیگه پیغمبر از رنج این دنیا راحت شد، پر کشید و به ملأ اعلا و ملکوت اعلا در واقع چیه پیوست. صلی الله علیک یا بنت رسول الله، صلی الله علیک یا ممتحنه، امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک صابرتن لمن امتحنک. روز دوم جماد ثانی 1442 هستیم. بنابر روایت مشهور و سیره بزرگان بیشتر همین فاطمی دوم مراسم حضرت زهرا علیها سلام الله برقرار میشه و تاریخ هم در رابطه با سیده نساء عالمین بحثای مفصلی داره. خوشبختانه مرحوم مجلسی رضوان الله علیه به طور مفصل ظلم هایی که به حضرت زهرا علیها سلام الله وارد شده اینها رو بیان میکنه. روایتی هست، حالا حضرت زهرا چقدر بعد از رحلت پدر زنده ماندن، بعضی میگن 75 روز، بعضی میگن مثلا 95 روز، حالا 40 روزم از ابن عباس روایت شده، بعضی هم گفتن مثلا 6 ماه. تا به اینجا میرسه روایت از ابن عباس، میگه که لما توفیت علیه السلام، خب وقتی حضرت زهرا دیگه در شرف مرگ قرار گرفتن و دیگه جانشون به جان آفرین تسلیم شد، شقت اسماء جیبها، اسماء بنت اومیس اون یقه حضرت رو باز کردن و خرجت، چون باید سینه محتضر سبک باشه. و فتلقاها الحسن و الحسین، این وقتی بود که حسن و حسین آمدن به سراغ مادر و قالا این امنا، مادر ما کجاست؟ حسنین سراغ مادر رو گرفتن، فسکتت، دیدن صدایی نیامد، نه اسما نه حضرت زهرا جواب ندادن. خب بچه وقتی از در میرسه یا میگه بابا یا میگه ننه، سراغ میگیره. و دخلا البیت، وارد خانه شدن، وارد اتاق شدن. و ازا هی ممتدتون، دیدن که حضرت زهرا علیها السلام دراز کشیدن. و حدک هل حسین، میگه امام حسین مادر رو صدا زد، حرکت داد. و ازا هی میتتون، دید نه انگار حرکتی نداره. و قال یا اخا آجره کس فیل والده. اینجا میگه که امام حسین به برادرش امام حسن تسلیت گفت، گفت برادر جان آجره کلا فیل والده. و خرجا، اینا بیرون آمدن، ینادیان یا محمدا یا احمدا الیام جدد لنا موت که، امروز مرگ شما برای ما تجدید شد. یا رسول الله از مات امنا، امروز روز رحلت مادر ماست. ثم اخبرا علیان، به امیر المومنین خبر دادن. و هو فی المسجد و غشی علی، میگه حضرت بیهوش شد، حتی رش علیه الماء، آبی به سر و صورت حضرت ریختن. ثم افاق، بعد حضرت به هوش آمد. و حملهما، زیر بغلای حضرت رو گرفتن. حتی ادخلهما بیت فاطمه، خوب حسنین امیر المومنین اومدن تو خانه حضرت. بیت منظور اینجا همون اتاق. و اندرسها اسما تبکی، دیدن اسماء بنت اومیس بالای سر بی بی نشسته گریه میکنه. و تقول و وایتا ما محمدن کننا نتعزا به فاطمه بعد موت جدکما، خطاب کرد به حسنین، گفت بعد از مرگ پیغمبر ما خودمونو با شما تسلیت میدادیم، اما الان فبه من نتعزا، الان با که خودمونو تسلیت بدیم، خودمون را آرام کنیم. و کشف علی یونن وجهها، میگه که حضرت علی رو پوش رو از سوره صورت زهرا کنار زد. و ازا برقعتن اندرسها، دید بله یه نوشتهی بالای سر حضرت زهرا گذاشته شده. و ازا فیها، دید در اونجا نوشته بسم الله الرحمن الرحیم هازا ما اوست بهی فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوست وهی تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن عبده و رسوله. فرمود که این وصیت نامه من، شهادت به وحدانیت خدا میدم، رسالت پیغمبر خدا، و این که بهش حق است، نار حق است. و ان ساعت آتیتون لا ریب فیها، ساعت قیامت خواهد آمد. و ان الله یبعث من فی القبور یا علی، انا فاطمه، من فاطمه هستم بنت محمدن، زوجنی الله منک، خدا مرا به تزویج تو در آورد، لأکون لک فی الدنیا والآخره، برای این که در دنیا و آخرت برای تو باشم، همراه تو باشم. انت اولا بی من غیری، هنتنی، تو از هر کسی به من سزاوارتری، مرو هنوتم کن، غسلنی، غسلم بده، کفنی باللیل، سفارش غسل و کفن رو در شب، و سل علیه ود و دفنی بلد، سلی یعنی برم نماز بگذار علی، مرو شبان دفنم کن. و لا تعلمم یا لا تولم اهدن، اهدی رو با خبر نکن. و استاده و کلا، تو رو به خدا می سپارم. و اقره علا بلدی السلام الى یوم القیامه، به فرزندان من تا روز قیامت سلام مرا برسان، به زراری زهرا سلام برسان. و لما جن اللیل وقتی شب فرا رسید غسلها علی و وضعها علی السریر فاطمه رو غسل داد بدن شریف رو روی تخت گذاشت و قال للحسن ادعو لی ابا ذر گفت حسن جان برو ابا ذر رو خبر کن و دعاه و فحمله الی المصلا ابا ذر اومد کمک کردن بدن شریف رو به مصلا بردن و صلا علیها ثم صلا رکعتین نماز میت خوان بعد از دو رکعت نماز خوان و رفع یدیه الی السما دستهای مبارک رو علی به آسمان برداشت و نادا هذهی بنت نبی که فاطمه خدایا این دختر پیامبر تو فاطمه است اخرجتها من الظلمات الی النور چه تعبیر زیبایی خدایا تو رو از این دنیای ظلمانی و تیره و تار به عالم نور بردی فعزاعت الارض میلن فی میل ابو ذر یا همین عبدالله ابن عباس میگه یه مرتبه دیدم اطراف همه نورانی شد فرسخن در فرسخ و لما ارادو ان یدفنوها وقتی خواستن زهرا رو به خاک بسپارن نودو من بقعت من البقی یه قطعه از سرزمین بقی صدا زد الیه الیه یعنی به سمت من بیاید به سمت من بیایید فقط رفع تربتها منی فنظرو فعضاهی و قبر محبور میگه رفتن دیدن که قبر آمادهی هست و حملو سریر الیها فدفنوها و جلس علیون علا شفیر القبر امیر المومنین بالین قبر نشست فقال یا عبد صدا زده زمین استودو کم ودیعتی من ودیعه و امانتی رو که پیغمبر به هم سپرده بود به تو به امانت میدهم و هذهی بنت رسول الله این دختر پیغمبر خداست باش مدارا کن فنودی منها از زمین یه ندایی بلند شد یا علی انا ارفق منها من کرد من از تو بیشتر به این فاطمه محبت دارم عطوفت دارم گذشت دارم فرج برگرد ولا تهتم فرج ابن صد القب امیر المومنین برگشت روی قبر رو پوشاندن و استوا بالعرض فلم یعلم اینکان الی یوم القیامه تا هنوز که هنوز است معلوم نیست به طور مشخص قبر بی بی کجاست صلی الله علیک یا بنت رسول الله ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم خدایا به شکنجه های بی بی فاطمه زهرا مرزا لباس عافیت بپوشان مشکلات کشور و ملت ما را برطرف بفرما حسن عاقبت به ماها کرم فرما تا ما را نیامرزی از این دنیا و یه فانی بیرون مبر خدمتگزاران به اسلام و قرآن و مملکت در هر پست و مقام لباس مؤید و منصور بدار تعجیل در فرجه آقا امام زمان ما بفرما رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.